علیه مردم کسب کرده. کلن ما دیدیم که سیاست ها این بوده در دهه های گذشته، چیز جدیدی نیست. از هر نوع تشکلات و همگرایی و سازماندهی جامعه در هر حوزه ای حکومت جلوگیری میکنه و در این حال جامعه بسیار ملتهبی هست، چون نه آزادی های فردی و شخصی وجود داره، نه آزادی های جمعی، و وضعیت معیشتی و اقتصادی هم بسیار وخیمه. ولی حاکمیت سعی میکنه تمام اینها رو مهار کنه و با این تهدیدها و ارعابها میخواد جلوگیری از هر گونه حرکتی که تصمیماتش رو به چالش میگیره جلوگیری کنه. ولی این جواب نخواهد داد، چون که 80 میلیون ایرانی الان در شرایط بسیار بحرانی هستند و معترض هستند و این حرکت ها ادامه خواهد یافت.
اما آیا این گونه برخوردها برای جمهوری اسلامی مؤثر بودند؟ میتوان به موارد بسیاری اشاره کرد و به این پرسش پاسخ منفی داد. برای مثال میتوان به برخورد شدید با کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان 97 و بازداشت ده‌ها تن از آنان اشاره کرد. آیا نتیجه به سود جمهوری اسلامی و مالک خصوصی سابق شرکت بود؟ خیر، اعتراضها ادامه یافت تا به خلعیت از امید اسدبگی و محاکمه او انجامید. ضمن آنکه شرکت در حال حاضر تحت مالکیت خصوصی قرار ندارد. در این حال میتوان به گسترش کمی و جغرافیایی و همچنین رشد کیفی اعتراضهای صنفی در سالیان اخیر اشاره کرد. اعتراضهایی که به رغم سرکوب شدید تظاهرات آبان 98 به طور روزانه در جای جای ایران انجام میشوند. پیمان شجیراتی:
موضوع بگیران واقعا چیزی برای از دست دادن ندارند. سیاست تهدید و ارعاب به شیوه های مختلف دهه‌هاست که داره اجرا میشه. صدها فعال کارگری و معلم و بازنشسته تا به الان براشون پرونده های امنیتی متعدد ساخته شده. بسیاری هنوز توی زندانن و بسیاری هم زیر تیغ اجرای حکمن. سیاست جدیدی هم دارن به کار میگیرن که به بهانه اتمام قرارداد از ادامه کار فعالین و مطالبه گران جلوگیری بکنن. اما بحران سیاسی و بحران فزاینده اقتصادی در ایران که بدبختی و فلاکت رو به معنای واقعی به زندگی میلیون ها انسان تعمیل کرده، کار رو به جای رسونده که بعید به نظر میرسه قادر باشن با این قسم تهدیدات معترضان رو ساکت کنن، اونها رو از پیگیری مطالباتشون منع کنن و بتونن اونها رو از خیابان پس بزنن.
علی رضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، میگوید:
ما تعداد اعتراضاتی که از حقوق بگیران، فقط یعنی اونایی که مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشاورزی هستند، در سال 1400 ثبت کردیم 4122 حرکت اعتراضی بوده که نسبت به سال 99 افزایش 115 درصدی رو نشون میده. حاکمیت در مقابل اینا چی میخواد بکنه؟ آیا فقط با طرح امید میتونه اینا رو دنبال نخود سیاه بفرسته یا وقت بگیره؟ پس چه کار میخواد بکنه؟ از شیوه های مختلف استفاده میکنه. صرفا تهدید نیست. یک سری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی و کارگری رو احضار میکنن، دادگاهی میکنن، بهشون حبس میدن، وثیقه‌های سنگین میدن و حتی بازداشتشون میکنن. یا مثلا ما میبینیم علاوه بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، خود کارفرمایان کارگران حق طلب و کار اخراج میکنن یا ممنوع الورود میکنن، که آخرینش کشت صنعت لرستان هست که 23 کارگر حق طلب و اخراج کرد. و اینا در مقابله با این اعتراضات کارگری دست این اقدامات میزنن. علاوه بر این هم از روش‌های دیگر نفوذ کردن و این طریقا و به بیراه کشندن این اعتراضات میخوان یه جوری مقابله بکنن با این اعتراضات. ولی همین جوری که ما دیدیم و همبستگی هایی که در سال گذشته دیدیم و همین هم میبینیم بین معلمان وقتی که دادگاهی میشن همکاراشون حضور پیدا میکنن، به نظر میرسه که این لبه تیر سرکوبشون کند شده و کارهای خودش نداره، نمیتونن جذب ارعاب و وحشت ایجاد بکنن، بلکه موجب گسترش همبستگی بین کنشگران کارگری و اجتماعی میشن.
یک پرسش دیگر این که آیا این گونه برخوردها قانونی هست حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی؟ پاسخ هادی قایمی را میشنویم.
این اصلا مسئله قانون در ایران متاسفانه منفعل شده و حاکمیت و دستگاه قضاییش کاملا با یک فروپاشی حقوقی روبرو هست، چون که مثل این نمونه که اصلا قانونی در کشور وجود نداره. قانون اساسی ما و قوانین دیگری کاملا حق مشروع اعتراض و اجتماع در خیابان به صورت صلح‌آمیز و اجتماعات، تشکلات، حرکت‌های جمعی رو به رسمیت شناخته، اما این قوانین نیروهای امنیتی کاملا پاک کردن از صفحه کشور و دستگاه قضایی که باید مدافع اون باشه همگام با اونها هیچ اعتنایی به این قوانین نداره. پس کلا همه این تهدیدها و محاکمات، زندانی کردنها غیرقانونی هست، چرا که در قوانین جاری این حق به رسمیت شناخته شده. متاسفانه مسئله اینه که حاکمیت قانون از هر نظری کاملا از جامعه پاک شده و وجودی نداره که هیچ نهادی نیست که ازش دفاع بکنه در قوه قضاییه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت سیستم موجود در اشکال گوناگون از جمله تعیین دستمزد ناچیزی که با تورم واقعی فاصله نجومی دارد، بودجه انبساطی برای اقلیت حاکم و انقباضی برای عامه مردم، ناامنی شغلی و قراردادهای موقت، بیکارسازی و اخراج‌های گسترده مصیبت‌های فراوانی را بر کارگران و مزدبگیران آوار کرده است. این شورا در مورد اعتصاب گسترده و بلند مدت کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته ابراز عقیده کرد که نتایج اعتصاب در بخش‌های رضایت بخش بود و در بخش‌های دیگری همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخد و وعده‌های داده شده عملی نشدند. به نوشته این بیانیه، به دلیل پراکندگی جغرافیایی و به این دلیل که کارگران با کارفرمای واحدی مواجه نبودند و در مقابلشان صدها پیمانکار و کارفرما وجود داشت، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که اعتصاب سراسری کارگران ممکن و میسر شود. اما آنان با کسب تجارب ارزنده از اعتصاب قبلی توانستند خود را در سطوح قابل قبولی سازماندهی کنند. به این ترتیب هزاران کارگر به رغم کارشکنی‌ها و تهدیدهای کارفرمایان متحد شدند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این رویداد را یکی از بارزترین و درخشانترین نقاط جنبش کارگری ایران خواند. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش با تاکید بر اینکه کارگران و همه مردم دردهای مشترکی دارند افزود ضرورت دارد برای رهایی از این شرایط مبارزه آنها به هم گره بخورد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خواستار حذف پیمانکاران، لغو قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزایش دستمزدها، بهبود محیط‌های کار و زیست، داشتن ایمنی محیط کار، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و حق داشتن تشکل، تجمع و اعتراض برای کارگران شد. وبسایت جامعه 24 در گزارشی با اعلام اینکه آمارها درباره میزان بیکاری و اشتغال زنان در ایران نگران کننده است، نوشت زنان در بازار کار بیش از مردان در معرض اخراج هستند و کمتر از مردان در مسیر استخدام قرار میگیرند. بر اساس این گزارش میزان دستمزد زنان و مردان یکسان نیست و زنان نیروی کار ارزان قیمت به حساب می آیند و این در شرایطی است که داشتن اشتغال و درآمد کافی برای امرار معاش یک حق همگانی است. جامعه 24 به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرده است که میگوید نرخ بیکاری زنان به صورت تقریبی دو برابر مردان است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد کمی بیشتر از دو برابر مردان بوده است و در مقطع دکترا این آمار سه برابر یا حتی بیشتر هم می شود. به نوشته جامعه 24 سهم زنان از تعداد کل شاغلین از حدود 18% در سال 97 به 15.7% در سال 99 رسید. در همین حال به گزارش برخی خبرگزاری ها در ایران، به نقل از مرکز آمار ایران، در پایان سال 1400 از 23,447,000 شاغل حدود 85% مرد و بقیه زن بودند. مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد:
مرکز آمار اعلام میکنه که 830 هزار زن در سال گذشته بیکار شدن، اما نباید اینو فراموش کنیم که بخش اصلی کسانی که بیکار شدن یا تعدیل نیرو در سال گذشته، هم به خاطر بحران‌های اقتصادی هم به خاطر بحث کرونا و کاهش تولید، کارگران بودند و بخش‌های خدماتی. که در بخش‌های خدماتی و در بخش‌های کارگری ما با بخش زیادی از زنان مواجه هستیم که تو این بخش‌ها کار می‌کنن. این 830 هزار زنی که بیکار شدن و در مرکز آمار ثبت شدن، زنانی هستند که بیمه داشتن و اسم اونها ثبت شده. بخش زیادی از کارگران یقه آبی کسانی هستند که حتی بیمه های تامین اجتماعی ندارن و قراردادهاشون قراردادهای کوتاه مدت هستش که اسم اونها جای ثبت نمیشه، یا کارگران بخش خدمات هستند که اونها هم جای ثبت نمیشن. یعنی آمار زنانی که بیکار شدن در سال گذشته میشه گفت حداقل بین 2-3 برابر بیشتر از آماری هستش که مرکز آمار داره ارائه میکنه. در مورد این 830 هزار نفری هم که مرکز آمار ارائه میکنه هیچ دلیلی در مورد اینکه چرا این میزان تعدیل افزایش پیدا کرده هیچ توضیحی نمیده و این رو در کنار کشورهای همسایه هم حتی قرار بدیم، میبینیم که طرحهای تشویقی اشتغال زنان در کشورهای همسایه ایران داره اتفاق میفته، طرحهایی که باعث میشه که زنان سهم بیشتری از اقتصاد و بازار کار رو داشته باشن. اما در ایران همزمان با اینکه گروه آسیب پذیر زنان هستند، در مشاغل موقتی و آسیب پذیر هستند، در بازارهای مردانه رقابت میکنن و وارد بازار کار میشن، در کنار همه این مسائل با قوانینی مواجه هستیم که مانع حضور زنان در بازار کار میشه. توی همچین شرایطی زنان هم باید این رقابت رو در بازار مردانه داشته باشن و هم در کنار اون مجبور هستند که در صورت خلأ قوانین و حتی وجود قوانینی که بر علیه زنان هستش توی این بازار کار بکنن. آماری که در مورد اشتغال زنان هستش بسیار نگران کننده تر از اون آماری هستش که سازمان آمار یا وزارت کار اعلام میکنه و به خاطر تشدید بحران‌های معیشتی و بحران اقتصادی هم ما با بخش بیشتری از زنان و البته مردانی مواجه خواهیم بود که در بخش‌های کار سیاه مجبور هستن بدون داشتن شرایط اولیه حقوق کارگران تن به کار بدن، به خاطر اینکه با یک لشکر بزرگی از نیروهایی که میخوان کار بکنن با بازار کار ایران مواجه هستش که کارفرما به خاطر نبودن قوانین به هر شکلی که بخواد میتونه قرارداد ببنده و توی همچین شرایطی ما نمیتونیم خیلی دیگه به آمار اتکا بکنیم و شرایط برای کارگران به ویژه زنان از این سخت‌تر خواهد بود.
خانم گلرو اشاره میکند
اشتغال زنان از تقریبا دهه دوم بعد از انقلاب اسلامی یک شیب سعودی رو میگیره که این شیب بسیار کند هستش، ولی سعودی زنانی هستن که دارن وارد بازار کار میشن. تا سال 84 این شیب سعودی هستش، سال 84 میرسه به بیشترین میزان اشتغال زنان در طی سالهای بعد از انقلاب، ولی از سال 84 همزمان با اینکه شاهد این هستیم که تعداد دانشجویان زن در دانشگاه ها در حال افزایش هستش، میبینیم که روند اشتغال زنان روند نزولی میشه و خلاف جهت اشتغال در کشورهای همسایه حرکت میکنه که در حال تشویق هستن و تلاش میکنن سهم بیشتری رو به زنان بدن و شاید ولی در دانشگاه هاشون درصد زنان دانشجو به اندازه ایران نباشه. اما اینجا ما متوجه میشیم که چه شکافی بین دانشگاه و بازار کار وجود داره، یعنی دقیقاً همزمان با دوره‌ای که زنان دانشجو تعدادشون در دانشگاه افزایش پیدا میکنه و حتی بیشتر از مردان میشه، مشاهده این هستیم که اشتغال زنان روند نزولی داره و این خودش نشون دهنده اینه که چقدر این دوتا مسئله، یعنی تحصیل زنان و اشتغال زنان، ارتباط کاملا عکس با هم دیگه پیدا کردن توی ایران.
کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان طی روزهای اخیر و در پی اعلام مسئولان این شرکت مبنی بر اینکه امکان ادامه فعالیتشان مشروط به امضای قرارداد با شرکت پیمانکاری خارج از این واحد خواهد بود، با برگزاری تجمع‌هایی به این موضوع اعتراض کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از تجمع‌ها و به گفته برخی کارگران، مسئولان مجتمع کشت و صنعت لرستان 23 تن از جمله برخی کارگران معترض را که تصویرشان در تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با عنوان لیست عدم جذب به سایر کارگران معرفی کردند. مسئولان مجتمع هشدار دادند که چنانچه کارگران قرارداد با شرکت جدید پیمانکاری را امضا نکنند، دیگر امکان حضور در شرکت را نخواهند داشت و کارگران دیگری جایگزین آنها خواهند شد. در این ارتباط کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشت، مسئولان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد ناامنی شغلی و اخراج کارگرانی از حق خود و همکارانشان دفاع کرده‌اند، اعتراض‌ها را متوقف کنند. به اعتقاد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران کشت و صنعت لرستان تنها با تکیه بر اتحاد و همبستگی و حمایت از کارگران اخراجی می‌توانند گام به گام به اهداف خود نزدیک شوند و به مطالباتشان دست یابند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.